به نام خداوند عیسی مسیح.
روزه
بخش دوم،
ویژگی های روزه. 3. عبادت کردن.
دیگر از اصول روزه‌داری در حال عبادت بودن است. روزه عملی است برای قوت دادن به دعا در حضور خدا، به طوری که روی خدا را به سمت شخص روزه‌دار جلب می‌نماید. از این روی وقتی کسی به روزه می‌ایستد، به طور واضح و خاص قصد ایجاد یک ارتباط قوی با خدا را دارد تا خواسته او به حضور خدا مقبول و آمین گفته شود. یعنی آنچه در دعا می طلبد با روزه به آن پافشاری می کند. لذا همیشه روزه یک ارتباط مستقیم و مکمل کننده دعاست. این ارتباط نه تنها در ارتباط با دعاست، بلکه مکمل کننده دو وجه دیگر عبادت، یعنی کلام خدا و تفکر نیز می باشد. با توجه به علت و منظور از روزه، کاملا واضح است که شخص روزه‌دار می بایست در زمان روزه‌داری پیوسته در عبادت یا یکی از سه وجه عبادتی، دعا، کلام خدا و تفکر، بر حسب نیت و منظور علت روزه‌داری خود باشد. در غیر این صورت مانند کسی خواهد بود که تنها به بدن خود ریاضت می دهد برای هر منظوری غیر از دریافت اراده و منظور خود از خدا. لوقا در انجیل خود به زن نبیه‌ای اشاره می کند که پیوسته در روزه و در آن با دعا و عبادت مشغول بوده است.
به آیه دقت کنید.
زنی نبیه بود، حنا نام، دختر فنوئیل از سبت عشیر، بسیار سال خورده، که از زمان بکارت 7 سال با شوهر به سر برده بود و قریب به 84 سال بود که او بیوه گشته از هیکل جدا نمی شد، بلکه شبان روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول می بود. نمی توان در روزه بود برای درخواست حاجتی از خدا و آنگاه دعا نکرد. نمی توان روزه گرفت برای رفع بلا و در خصوص آن از خدا استدعا نکرد. نمی توان روزه گرفت به خاطر ندامت و پشیمانی از گناه و در حضور خدا توبه و استغاثه نکرد. نمی توان در روزه ماند برای کشف حقیقتی از کلام خدا و در کلام او تفحص نکرد. نمی توان روزه گرفت برای دریافت اراده خدا و در انتظار پاسخی از سوی او در تفکر نماند. می بینید؟ نیاز به هیچ تعلیم خاصی ندارد. روزه کاملا با عبادت عجین شده و از آن منفک نمی تواند باشد.
4. تجرد گزیدن.
تجرد در لغت به معنی انزوا، عزلت، گوشه گزینی، گوشه گیری، عدم تأهل، عزبی، بی همسری، پیراستگی، وارستگی، برهنگی، تنهایی، مجرد بودن، برهنه شدن و پیراسته شدن است. این خصیصه یکی از ارکان روزه‌داری است. شخص متأهل در زندگی مشترک خود نباید از همسرش دوری گزیند، اما در هنگام روزه‌داری تأکید شده تا از نزدیکی کردن با همسر خود امتناع ورزد و مانند یک شخص بی همسر و مجرد رفتار نماید. پولس رسول در این خصوص حکمی روشن ارائه می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
از یکدیگر جدایی مگزینید مگر مدتی به رضای طرفین تا برای روزه و عبادت فارغ باشید و باز با هم بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناپرهیزی شما در تجربه اندازد. عمل زناشویی حکایت از یک شعف و خوشی روحی و خصوصا جسمی دارد که با سرمستی و شادی و لذت همراه است. چنین حالی هرچند در روند طبیعی بشر برای این روز یا روز ششم بلامانه است، اما با تمام دلایلی که موجب می‌گردد تا یک شخص اقدام به روزه‌داری نماید کاملا مغایرت دارد. لذا هرگاه کسی برای منظوری که برایش یقیناً آنقدر مهم است که حاضر شده تا بدنش را به رنج بیاندازد و روزه بگیرد، باید از خوشی و لذت و شهوت جسمانی نیز بپرهیزد. این یک آموزه کاملا روشن و واضح کتاب مقدسی است.
5. رنجاندن بدن.
رنجاندن بدن نیز یکی از ارکان اساسی و مهم در روزداری است. کسی که به درک صحیح از روزداری رسیده باشد، به یقین به این مهم نیز پی برده که رنج و ریاضت در مدت روزه از چه اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادامه این کتاب، وقتی به مباحث هدف از روزداری و دلایل روزداری بپردازیم، اهمیت و لازم الوجوب بودن رنجاندن بدن در هنگام روزه کاملا آشکار خواهد شد. مزمور سرا از قرنها پیشتر و در روح نبوتی در خصوص خداوند عیسی مسیح که چگونه روزهای بسیاری را با مشقت و رنجاندن بدن در روزه خواهد ماند را از زبان خداوند اخبار می کند.
به آیه ها دقت کنید.
روزه داشته جان خود را مثل اشک ریختم و این برای من عار گردیده است. زانوهایم از روزه داشتن می لرزد و گوشتم از فربهی کاهیده می شود. یکی از مفاهیم ریاضت و رنجاندن تن در مقابل خداوند نشان فروتنی و کوچکی و خاری است. کسی که در برابر خداوند خود را به مشقت می اندازد، به این وسیله اعلام می کند که در برابر او مسکین و حقیر و مطیع اراده اوست و از او طلب بخشش و امداد دارد. در همین راستا خدا نیز به چنین اشخاصی نظری خاص افکنده.
به آیه دقت کنید.
زیرا مسکنت مسکین را حقیر و خار نشمرده و روی خود را از او نپوشانیده است و چون نزد وی فریاد برآورد او را اجابت فرمود. وقتی به کتاب مقدس و کسانی که به این شکل در روز ماندند نگاه می‌کنیم، اهمیت این موضوع و نگاه خاص خداوند به این دسته از روزداران بسیار آشکارتر می‌گردد. کتاب یونس از این شکل روزداری یک نمونه عالی را به ما نشان می‌دهد. از آنجا که حسب کلام خدا میبایست نینوا از آسمان به فرمان خدا زده و نابود میشد، ولی به خاطر فروتنی پادشاه و تمام مردم نینوا که با روزه و پوشیدن پلاس در حضور خدا به خاک افتادند، باعث فروکش شدن خشم خدا گردید و بلا از این سرزمین برگشت.
به آیات باب سوم از کتاب یونس دقت کنید.
پس کلام خدا بار دوم بر یونس نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. آنگاه یونس برخاسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت. و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت: بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. و مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخاسته ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست. و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نچرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست او است بازگشت نماید. کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم. پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلایی که گفته بود به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد. دقت کنید و برداشت نادرست از این واقعه نداشته باشید. آنچه باعث فروکش شدن خشم خدا و بخشش او نسبت به مردم نینوا شد، حسب گفته کتاب مقدس فقط توبه و بازگشت مردم نینوا از اعمال زشتشان بود. توجه کنید، بسیاری به زبان از اعمالشان توبه می کنند، اما ثمره آن توبه در آنان یافت نمی شود. چنین توبه‌ای تنها یک دروغ مصلحتی برای فریب دادن خداوند است. دروغ مصلحتی یعنی قصد بر فریب دادن خدا. اما مردم نینوا اینگونه عمل نکردند، بلکه پس از شنیدن کلام خدا سریعاً روزه گرفته و برای نشان دادن اهمیت روزه خود همگان پلاس پوشیده و به خاکستر نشستند و با رنجاندن بدن خود یا تنبیه خود به خدا نشان داده و اثبات نمودند که چقدر هدف از آن روزه و برگرداندن غضب خداوند برایشان مهم است. این را همیشه به خاطر داشته باشید. روزه هدف نیست. روزه ابزاری است بسیار قوی و کمکی برای رساندن صدای خود در اللاعلیین به گوش خداوند. هر مشقت و سختی در این طریق گواهی است بر صداقت عمل و شخص مؤمن را در نظر خداوند به پیش می آورد.
6. ماتم و زاری. به آیه دقت کنید.
روزه را تعیین نمایید و محفل مقدس را ندا کنید. مشایخ و تمامی ساکنان زمین را به خانه یهوه خدای خود جمع نموده نزد خداوند تضرع نمایید. در کتاب یوئیل نبی خداوند به اهمیت روزه‌داری با ماتم و زاری بسیار تأکید دارد. روزه یک سنت مذهبی و یا گویای یک روز خوش و مرفه نیست. آنچه از تمام اصول و وجوهات روزه بیرون می آید و حتی در ظاهر امر نمود می کند گویای اوقات درد و رنج و اندوه است. شخص روزه‌دار برای نیاز به کمک و خواسته‌ای که از خدا دارد تن خود را به رنجش می اندازد و در حضور او به روزه می ایستد تا به نظر آید. لذا گریه و ماتم نشان دهنده شدت نیازمندی شخص و تکثر او می باشد. همیشه وقتی یک درخواست با گریه و ناله همراه باشد بسیار تأثیرگذارتر است تا یک بیان ساده. کسی که به شما آزاری رسانده وقتی با گریه و زاری به نزدتان برای طلب بخشش می آید بهتر اختیار دلتان را به دست می گیرد تا یک جمله خشک و ساده. وقتی وارد یک مجلس ماتم و اندوه می شوید ناخودآگاه شما نیز منکسر و اندوهگین می شوید. حال اگر از آن صاحب مجلس دلخوری و غضب فراوان هم داشته باشید اما در آن لحظه دلتان با او نرم و بخشنده خواهد شد و با او همدردی می کنید. اگر شخصی بسیار شریر که همیشه باعث آزار شما بوده را ببینید که در میان عده‌ای دیگر غریب و مظلوم و بی‌دفاع افتاده باشد و بر او جفاها می شود آیا دلتان بر او نخواهد سوخت و بی اراده به یاری او نخواهید شتافت؟ و یا اگر چنین شخصی با گریه و ماتم برای طلب بخشش به نزد شما بازگشت نماید آیا او را با آغوش باز استقبال نخواهید کرد؟ همیشه گریه، ماتم، درد و رنج دیگران باعث عطوفت و نرمی و برگشتن غضب می شود چنان که خود خداوند می فرماید
به آیه دقت کنید.
چون دشمنت بیفتد شادی مکن و چون بلغزت دلت وجد ننماید. مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید و غضب خود را از او برگرداند. از قدیم گفتند گریه سلاح زن است. یک زن ناتوان و بیدفاع همیشه با سلاح گریه مقصود خود را به پیش میبرد. قوم خدا به زن تشبیه شده و اینکه زوجه خداست. مانند کلیسا که زن و عروس خداوند عیسی مسیح است. لذا خود خدا به ما یک راهکار کلیدی داده و می آموزد که با توبه به سمت او بازگشت نماییم.
به آیه دقت کنید.
ولیکن الان خداوند می گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید.
7. روزه‌داری.
به عبارت روزه و روزه‌داری خوب دقت کنید. چرا روزه گفته شد؟ روزه از فرهنگ قوم اسرائیل بود که به همه اقوام و امت‌های دیگر رسید. زادگاه روزه‌داری از قوم اسرائیل شروع شده. روزه یکی از آداب تعنیت است که دارای اهمیت بسیار ویژه و دارای اولویت اول است و آنقدر اهمیت آن برجسته است که در طول گذر تاریخ نام او جایگزین تعنیت شده است. روزه اولین اصل تعنیت است. روزه اشاره دارد که میباید در قدم اول تعنیت به مدت یک پیک زمانی یا یک روزه کامل باشد. معنی واژه روزه در برگیرنده مفهوم یک روز کامل است، یعنی از شروع سپیده صبح تا پایان غروب آفتاب. قوم خدا برای احتیاط از اینکه در شناخت لحظه سپیده صبح و یا لحظه فروکشی کامل خورشید و سررسیدن شب دچار اشتباه نشوند، از نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب تا نیم ساعت بعد از غروب آفتاب را به عنوان ساعات روزه پاس می داشتند. این به آن دلیل بود که روزهای سال تحت شرایط جوی هوا در هنگام لحظات طلوع و غروب آفتاب همیشه می توانست ایجاد یک توهم کاذب و اشتباه زمانی را در چشم به وجود بیاورد. از این روی عمل روزداری با تمام قواعد و شرایطش هرچه که هست می بایست در حیطه زمانی یک روز کامل باشد. یعنی با نگریستن به طریق روزداری به آن گونه که در نزد قوم خدا بود. از نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب شروع می شود و تا نیم ساعت پس از غروب آفتاب ادامه داشته باشد.
به آیه دقت کنید.
آنگاه تمامی بنی اسرائیل یعنی تمامی قوم بر آمده به بیت ایل رفتند و گریه کرده و در آنجا به حضور خداوند توقف نمودند و آن روز را تا شام روزه داشته قربانی های سوختنی و ذبایح سلامتی به حضور خداوند گذرانیدند. یکی از آموزه‌های بسیار عجیب و گمراه کننده امروزی که در میان جماعت‌های کلیسایی شدیداً رواج یافته، به حدی که دیگر تبدیل به یک آموزه شده، این است که برای روزه ساعات زمانی تعریف می‌کنند. مثلا از صبح بعد از خوردن صبحانه ساعت 8 تا ساعت 12 و یا از ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 عصر و یا به مدت 4 ساعت یا 5 ساعت یا 8 ساعت روزه تعیین می کنند. وای، این یک تعلیم غلط و ضد کتاب مقدسی است. این یک آموزه سرکاری است. این تعلیم ریشه در کتاب مقدس ندارد. این کاملا بی‌معنی است. این با تفکر روزداری کاملا مغایرت دارد. در هیچ کجای کتاب مقدس کسی اینگونه روزه نداشته است. خداوند هیچ کاری را تا به نیمه انجام نداده. او حتی در هنگام خلقت جهان هستی هر بخشی از خلقت را در یک روز کامل و آن روز را تا به انتها به پیش برده است. روزه نصف و نیمه مورد پذیرش خدا نیست. هر عملی در زمان کامل خودش به انجام می رسد. اما آیا روزه فقط در برگیرنده مدت زمانی بین سپیده صبح تا غروب آفتاب است؟ در گاه شماری خدا هر روز علاوه بر 24 ساعت روزانه دو مفهوم دیگر نیز دارد. این مفاهیم حتی در میان قوم اسرائیل نیز جاری بود. یک روز معادل 1000 سال، یک روز نصف یک شبانه روز 24 ساعته. قطعاً منظور از روزه یک روز معادل 1000 سال نیست، چون این ناممکن است. اما وقتی به کتاب مقدس و محاسبه روزهای مکتوب در آن نگاه می کنیم، در می یابیم که یک روز به مفهوم یک پیک زمانی است. یک پیک در برگیرنده نصف یک شبانه روز 24 ساعت است. فرقی نمی کند، روز باشد یا شب. یعنی از سپیده صبح تا غروب آفتاب که می شود یک روز. و همچنین است از غروب آفتاب تا سپیده صبح بعدی که آن نیز می شود یک روز دیگر. خداوند عیسی مسیح در خصوص تعداد روزهایی که می بایست او در قبر و عالم مردگان باشد از پیش خبر داده بود.
به آیه دقت کنید.
آنگاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شود و کشته شده بعد از 3 روز برخیزد. او به قیام خودش اشاره می کند که پس از 3 روز از مردگان برخواهد خواست. 3 روز. و این تنها زمانی درست در می آید که از زمان تدفین او تا قیامش را وقتی بررسی می کنیم روزها را معادل یک پیک زمانی یا نصف شبانه روز حساب کنیم. آنگاه سه روزی که پیشگویی نموده کاملا درست خواهد بود. پتروس رسول نیز در خانه کورنلیوس شهادت داد که خداوند عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست.
به آیه دقت کنید.
همان کسی را که خدا در روز سوم برخیزانیده ظاهر ساخت. در این روایات معلوم می گردد که قوم نیز با مفهوم روز از دیدگاه یک پیک زمانی آشنا بودند. حال وقتی دانستید که روز در برگیرنده یک پیک زمانی است، پس این پیک زمانی می تواند علاوه بر پیک روشنایی روز در برگیرنده پیک تاریکی شب، یعنی از نیم ساعت قبل از غروب آفتاب تا نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب نیز گردد. مانند روزه‌ای که داریوش در هنگام شب برای دانیال گرفت در زمانی که او را به چاه شیران انداخته بود.
به آیه دقت کنید.
آنگاه پادشاه به قصر خیش رفته شب را به روزه به سر برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او برفت. دقیقاً مدت زمان روزداری در وهله اول باید یک پیک زمانی را در بر بگیرد و برای محکم شدن زمان روزه از نیم ساعت قبل از شروع زمان روزداری باید شروع شود و تا نیم ساعت پس از پایان پیک زمانی برای روزه باید ادامه یابد تا روزه مقبول افتد. امروزه نیز تمام یهودیان به این شکل روزه می‌گیرند. قوم خدا و تمام مسیحیان سده های اول نیز به این گونه تعنیت یا روزه می داشتند. به خاطر اهمیت خاص زمانی روزه است که نامش از تعنیت به روزه مشهور گردیده. متاسفانه بیشتر جوامع کلیسایی در این اصل بنیادی به انحراف بسیار سختی رفتند. امروزه برخی با عیب‌جویی چنین ابراز می کنند: مگر شب هم می توان روزه گرفت؟ در جواب باید گفت بله می توان، این درست است. ما روزه را در شب فقط از روزداری داریوش پادشاه نمی بینیم. خداوند عیسی مسیح نیز در بیابان 40 شب و روز، به شب دقت کنید، روزه گرفت. حتی 2 از روزه های واجب قوم، یعنی روزه یوم کیپور و روزه 9 آو که به خاطر خرابی دوباره بیت حامیرداش یا هیکل مقدس است، روزه های 25 ساعته است. به عبارتی واضح تر، پیک زمانی شب را نیز دربر می گیرد. پس آنچه واجب است در مستحبی نیز رواست. در تعیین زمان روزه فرقی نمی کند که در پیک زمانی روز یا در پیک زمانی شب بخواهید روزه بگیرید و یا حتی روزه 24 ساعته یا 72 ساعته داشته باشید. اما مهم است زمانی را که تعیین می کنید پیک زمانی آن کامل باشد و در آن زمان تمام اصول روزداری را رعایت نمایید. در غیر این صورت خودتان را گول می زنید که روزدار هستید.
8. جدال روحانی.
شخص روزدار برای رساندن صدای خود در اللاعلیین به حضور خداست که روزه می گیرد. لذا وقتی به حضور خدا می رود باید از تمام ناپاکی ها و آلودگی های روحی و جسمی خود را تطهیر و دور سازد.
به آیه دقت کنید.
اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتند. لیکن تو چون روزه داری سر خود را تطهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه‌دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. همیشه برای روزه داری منظوری خاص و نیازی خاص از خدا در میان است. روزه داری بدون انگیزه و منظوری خاص مانند آب در آسیاب ساییدن است. پس وقتی بذر یا کلام نیکو برای ساییدن دارید، وقتی سخنی نیکو در حضور خدا میبرید، خواسته‌ای مقبول به حضور خدا ابراز می‌دارید. هوشیار باشید که در روز ششم، یعنی روز شریر قرار دارید و او هر کاری می کند تا قربانی و هدیه شما یا دعای شما را قبل از قرار گرفتن بر مذبح و حضور خدا برو باید. لذا می بایست در تمام اوقات روزه با او در یک جدال روحانی سخت باشید. فکر و روح و جسم خود را از هر گونه وابستگی و اتصال دنیایی جدا سازید. به هر چیزی که می تواند دست ابلیس به آن دراز گردد دوری کنید. هر فکر ناپاک و ناشایست را از خود دور سازید. به مکانهای گناه و شرکامیز داخل نشوید. زیرا قربانی لبهای شما یا دعاهای شما باید در مکان مقدس گذرانده شود. هوشیار باشید که در اوقات روزه فوج شریران در آن زمان همه با هم متحد خواهند بود تا شما را باز دارند. لذا باید خود را برای یک جدال روحانی آماده کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمان.